ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بر مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم تاکید کردند. ایران و فرانسه 20 سند همکاری‌های اقتصادی و صنعتی امضا کردند. اصلاح طلبان و اصولگرایان می‌گویند به زودی فهرست‌های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و پس از شنیدن خبرها شنونده برنامه یک خانه یک زمین خواهید بود. حسن روحانی و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کنفرانس خبری مشترک خود در کاخ الیزه در پاریس بر مبارزه علیه تروریسم تاکید کردند. آقای روحانی گفت ایران و فرانسه باید برای مقابله با خشونت، تندروی و تروریسم دست به تبادل اطلاعات بزنند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت مسئله حقوق بشر برای ایران بسیار اهمیت دارد. او بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت
همه کشورها در زمینه حقوق بشر باید تلاش کنند. در همه کشورها ممکنه نقص و مشکلی وجود داشته باشه. من به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مسئول اجرای قانون اساسی هستم و به همین دلیل باید مراقبت بکنم که قانون اساسی به دقت اجرا و پیاده بشه.
رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند نیز گفت به همتای ایرانی خود یادآور شده است که فرانسه متعهد به حقوق بشر است. همزمان با سفر آقای روحانی به فرانسه صدها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر نیز در پاریس دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. ایران و فرانسه 20 سند همکاری اقتصادی، مالی، صنعتی و ارتباطاتی امضا کردند. این اسناد عصر پنجشنبه در کاخ الیزه و در آخرین روز از سفر رسمی حسن روحانی و هیئت همراه او به پاریس با شرکت وزرای کابینه هر دو کشور به امضا رسید. رئیس جمهوری ایران پس از امضای این اسناد گفت
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در ایران اشتغال برای جوانان ما به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و به دست آوردن بازار مشترک برای دو طرف و در نهایت به نفع دو ملت و دو کشور.
یکی از اسناد امضا شده توافق تهران و پاریس برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار است. شرکت خودروسازی پژو سیتروئن نیز با ایران خودرو به توافق رسید تا به زودی تولیداتش را در ایران اثر گیرد. همزمان در روز پنجشنبه رئیس اجرایی شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرد که به زودی قرارداد خرید نفت از ایران را امضا خواهد کرد. سران هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا می گویند که به زودی فهرست های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش ایسنا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روزهای 17 و 18 بهمن ماه فهرست نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته او در روز 16 بهمن ماه تکلیف نهایی رد صلاحیت ها و بررسی های مجدد روشن خواهد شد. آقای عارف ابراز امیدواری کرد که تا آن روز صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان تایید شود. همزمان به نوشته مهر، غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان گفت که فهرست این جناح تا هفته آینده نهایی خواهد شد. در حال حاضر گروه بزرگی از نامزدهای شناخته شده که بخت ورود به مجلس را دارند تنها از جناح اصولگرا هستند. نوبت میرسه به یک خانه یک زمین، کاری از آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آب‌های صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشی اومدن آن سطح در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می شود.
یک خانه، یک زمین.
سرنوشت آب صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله اینکه شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستند. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیابی قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاش اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزیه محدود بکنیم، که بگیم زمینتون رو باید محدود کنید، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36,000 هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت رو کم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه، صرف آباد کردن زمین‌های جدید مخصوصا در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن، ممکنه این یک تهدید باشه. یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیانا در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق، مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچیک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصومه ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت میکردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم، میگه در دوره های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی ها و ابلاغ های اونها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس ششم و هفتم در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می شود و جاش آجر و سیمان بالا می رود. و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه‌یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه‌یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می‌کردیم، من احساس می‌کردم که کسانی که قدرت دارند در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که دستوی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان تبعی برداشته بودند و ریشه به تیشه محیط زیست می‌زدند، میشد پیش بینی کرد که در سالهای عادی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد، برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش بینی هم میشد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی، یعنی مجلس دهم، یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس، مقیم آمریکا، ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمانسازی و برجسازی است که خمه مسئولی رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شده است.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.